بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جلسه گذشته عرض کردیم که بزرگترین سرمایه انسان حب و بغضه و این دو موتور حرکت انسانه و قوایی بالاتر از این در وجود انسان نیست. چون انسان، اون من حقیقی انسان مساویه دین هست، دینم جز حب و بغض نیست. هل الدین الا الحب والبغض؟ آیا دین غیر از حب و بغضه؟ از طرفی هم انسان سرمایه که داره، دو تا موتوری که داره با اون حرکت میکنه، یکی شوق کمال فطرتن، یکی هم دوری از، فرار از نقصه. امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی میفهمن انسان دو تا فطرت داره، یکی شوق به کمال، دومین فطرتش هم دوری از نقصه که میشه همون حب و بغض. ما میخوایم این جلسه این حب و بغض رو توضیح بدیم، بازش کنیم، خیلی دیگه کاربردی و عملیاتی پیاده سازی کنیم انشاءالله. پس دین خلاصش میشه هل الدین الا الحب والبغض. انسانم به چرونی قوای اصلیش و سرمایه مهمی که برای حرکت صفر تا صد داره حب و بغضه، شوق به کمال، دوری از نقص. بعد حرکت کنه انسان. خب به لطف خدا، به شرط حیات، تو این ثانیه و دقایق میخوایم درباره حب و بغض با هم صحبت کنیم. انشاءالله خوب بحث جا بیفته. بازم من باید یه سری مقدمات بگم. اول اینکه انسانو خلق کردیم در احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین. انسان از اون مرتبه احسن به مرتبه اسفل اومد، چون انسان بود باید از صفر تا صد این مسیر رو طی کنه. پس اسفل سافلین نقطه صفر مرزی ماه، درونش حب و بغض رو قرار دادیم، حب ذات رو قرار دادیم که به حب الله برسه. اینا جلسه پیش توضیح دادم. خب پس انسان در اسفل سافلین در صفر مرزیه. بعد این انسان سوای جمادات، نباتات، حیوانات، رهزنم داره، یک رهزن بیرونی، یک رهزن درونی که رهزن درونیش میشه نفس اماره، رهزن بیرونیش میشه شیطان. انسان باید از صفر شروع کنه. دو، انسان رهزن داره توی مسیر حرکتش، رهزن بیرونی و درونی. درونی نفس اماره، بیرونی شیطانه. قسم خورده پدرت رو در بیاره. سه، همین صفر مرزی بودن خودش محل ناامنیه. تو نظام احسن تقویم انقدر پیش خدا نزدیک بوده، خدا گفته این از خودمه، انقدر نزدیک بوده. حالا انقدر از خدا دور شده که به اون فقرش برسه، بگه انت رب الجلیل و انا عبد الذلیل. به خاطر همین تو این نظام اسفل سافلین یه محل ناامنی داره. دنیا ناامنه چون از اون کنار خدا فاصله گرفته، از صد فاصله گرفته، اومده صفر تا شروع کنه. الان میبینید دیگه دنیا پر از ویروس و کشت و کشتار و جنگ و غارت و تهمت و کذب و دروغ و تکبر و تفاخر و تطمیع و ارعاب و وحشتناک. دنیا تو این فضایی که دنیا ناامنه، انسان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باید بندگی خدا رو کنه، باید رفقا به استقرار برسه. ما همچین حالتی نداریم، ما حالت بیقراری نداریم، حالت استقرار نداریم. وای خدای من از نظام احسن تقویم اومدم به صفر مرزی. دیدی سربازار میپرسن صفر مرزی جای سخت، صعب العبور، سرما زیاد داره، دوری از خانواده، همچین حالتی. ما اون سربازی هستیم که ما رو فرستن تو صفر مرزی، بعد بگیم وای خدای من از تو دور شدم، از طرفی هم نفس اماره پدر منو در آورده، این رهزنی به نام شیطان پدر منو در آورده، قسم خورده، از صراط مستقیم به درت میکنم، پدرتو در میارم، برای هر انسان دوتا نوچه گرفته، چپ و راستش گذاشته، داره وحشتناک بهش حمله ور میشه. این باید دائما بندگی خدا کنه. بندگی خدا کردن باید این استراره به دست بیاد تا بندگی رخ بده. باید این بیقراریه به دست بیاد. دنیا پر از رنجه. بیماری هست، مریضی هست، تصادف هست، دعوا هست، قهر هست، سوء تفاهم هست. دنیایی که شیطان رخنه کرده، از طرفی هم تمدن غرب پدر ابنای بشر رو در آورده، فرهنگ مدرنیته رو ریخته رو سر مردم، دنیا رو به یه نظم جهانی برده، سازمان ملل زده برای خودش، دنیا رو داره اداره میکنه. ما باید استقرار داشته باشیم، ما باید بیقرار باشیم، ما باید این استقرار رو لمس کنیم، ببینیم. برای بندگی خدا باید استقرار پیدا کرد. اگر این استقرار نباشه، اصلا این بندگی هم نمیچسبه. این بندگی هم از سر عادت و حالا یه نمازی بخون و یه روزهی بگیر و یه کلاس درسی برو و از این حرف هست. ولی باید مستر بشیم، باید بیقرار باشیم. بعضی ها گفتن اولین مسیر سیر و سلوک همین بیقراریه. یقظه یعنی بیداری. حالا من بیداری رو میگم چی؟ بیقراری، بیقرار بودن. آقا جای تو دنیا نیست. به هر چی دل ببندی ازت میگیرن، هر چی رو دوست داشته باشی ازت میگیرن، تهش با مرگ ازت میگیرن. دنیا کندن علایقه، دنیا کندن دوست داشتنی هاست تا برسی به اون حب الله. پس باید ما بیقرار بشیم، باید مستر بشیم برای بندگی خدا. چرا؟ چون از احسن تقویم اومدیم تو اسفل سافلین، تو صفر مرزی اومدیم، رهزن داریم، دنیا ناامنه، امامی نیست، نبیی نیست، شرایط واقعا یه شخص مستر بودن است. وضعیت قرمزه، باید ما مستر باشیم برای بندگی خدا. خب من میخوام سریع صحبت کنم دیگه، مقدمه چی نکنم. بهترین راه برای درک ضرورت بندگی خدا چیه؟ بعضی هم میگن معاده، بعضی هم میگن ترس از جهنمه، این استراره بخواد پدید بیاد، بعضی من شوق بهشته. ولی مهمترین و اصلی ترین راه رسیدن به این استرار و بیقراری که همیشه تومون باشه به سمت بندگی خدا بریم، اینه که عبد خدا نشوی عبد غیر خدا میشی. میخوام برسم به اون حب و بغضا. بنده خدا نشی تو این دنیا میزننت، میبرنت، عبد غیر خدا میشی. اگر اینو متوجه شدیم، این رکن اصلی برای اینه که ما مستر بشیم. مهمترین رکن اصلی، بگید، مستر شدن، بیقرار شدن. بنده خدا نباشی بنده غیر خدایی. هر درصدی که بنده خدا نیستی، درصدی که بنده خدا نیستی، بنده چی؟ بنده غیر خدایی. اگر اینو بفهمیم، شما که الان نشستید اینجا، سعی کنید ذره فکر کنید، ذره اهل تفکر باشید، تو همین چند دقیقه متوجه این امر خواهیم شد. ببینید، شما تو آیت الکرسی دیدید بعضی کتاب ها هستن خلاصش رو تای کتاب می نویسن، لب مطلب اون کتاب رو پشت کتاب می نویسن، رو جلدش می نویسن. ما بخوایم آیاتی رو، چکیده قرآن رو پشت جلد قرآن بنویسیم، آیت الکرسیه، اینقدر مهمه. آیت الکرسی رو نگاه کنید، می فرماید آقا دو تا ولایت تو عالم هست. حفظید دیگه، بخونید. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یا ولایت الله یا ولایت طاغوت، کدومش؟ چون خدا، رفقا، چون خدا انسان عبد آفریده، به خاطر همین از این تواقیت عالم سوء استفاده میکنن. تواقیت عالم استفاده میکنن و به بردگی میکشن. اینو یه توضیح بدیم. ما تو دنیا باید بنده خدا بشیم، عبد خدا بشیم، اما چون ما راهزن داریم، شیطون داریم، ابلیس هست، میخواد ما رو به بندگی خودش بکشه. انبیا برای همین اومدن که نذارن انسان عبد غیر خدا بشه. دین برای همین اومده که نذاره انسان ها عبد غیر خدا بشن. یه ارباب هایی هستن تو دنیا، تواقیت عالمن، اینا میخوان بنده ها رو بگید برده خودش کنن. خدا انسان آزاد آفریده، تو انسانی آزادی از صفر تا صد حرکت کنی و حق انتخاب داری. تواقیت عالم انسانو فریب میدن، شیاطین عالم انسانو فریب میدن که کنن عبد خودشون. این آیه معروف آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دو تا نکته داره. ببینید، میگه خدا سرپرست کسانی هست که ایمان آوردن و میخواد اونا رو از تاریکی به نور ببره. بعد ادامهش بعد اینطوری میگفت والذین کفروا یخرجونهم من النور الی الظلمات، و کسایی که کافر شدن از نور به کجا برن؟ به تاریکی برن. اما فرمود کافرایی از نور به تاریکی میرن که اولیاء اهم و طاغوت، سرپرستشون طاغوت شده. یعنی چی؟ آیه خیلی آیه قشنگه، میگه والذین کفروا اولیاء اهم و طاغوت یخرجونهم منن نور. انگار کافرها تو نورن، ان نور میخواد به سمت تاریکی ببره. که انه کافرها تو نورن، خدا ان نور میخواد به سمت تاریکی ببره. چرا میخواد این کارو کنه و کیا رو این کارو میکنه؟ کسایی که سرپرستشون شده طاغوت، عبد طاغوت شدن. اونایی که عبد طاغوت شدن، اونا یخرجونهم من النور، در میان به سمت ظلمت میرن. بعد در آیه سوره یاسین آیه 60 میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم مگه از تو من تعهد نگرفتم که چی؟ نگفته بندگی منو کنی. اینجا بودم یه نکته قشنگ گفته. گفته الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، عبد شیطان نشی. اه خدایا، چرا نگفتی الم اعهد الیکم یا بنی آدم عبد من خدا بشو، بندگی من خدا رو کن؟ چرا نگفتی؟ چرا با از انسان تعهد گرفتی که عبد شیطان نشه، عبد طاغوت نشه؟ حتما میدونستی ما عبد شیطان میشی. یه اربابی، یه اولیاء هم و طاغوتی تو دنیا به وجود میاد، چیکار میکنه؟ چون فطرت انسان به عبد شدنه و ما خلق تا جن و الانس الا یعبدون، این ارباب های عالم، این تواقیت از این فطرت انسان استفاده میکنن، اونا رو به بردگی میکشن. دیگه اینجا راه سومی، مسیر سومی تو آیت الکرسی مطرح نکرده، یا بنده خدا یا بنده طاغوتی. باید بنده خدا باشی تا آزاد باشی، تا بتونی این مسیر صفر تا صد رو پیدا کنی. انبیاء الهی، دین اسلام، انبیاء الهی اومدن ما رو آزاد کنند از غیر خدا و عبد خدا کنند. عبد خدا این آزادیه، این شکوفا شدن استعداد هاست. حالا انبیاء اومدن بیان آقا عبد خدا شو، تواقیت عالم بیان نه بنده ما شو، عبد ما شو. تو قرآن هست بعضی عبد طاغوت هن. شما ببین، من همین آمریکا جمهوری اسلامی رو مثال بزنم، آمریکا و انقلاب اسلامی. آمریکا با نقشه که داشته بعد رنسانس، بعد عصر روشنگری، 350 ساله نظم جهانی برقرار کرده و ایدئولوژیش مبتنی بر زمین بوده. با آسمان هم کار نداشته، با عقل بشری پیش رفته. فرهنگ مدرنیته رو تو کل دنیا فراگیر کرده که ما داریم تو این فرهنگ تنفس میکنیم. تو زمان ما شخصی میاد به نام امام خمینی رحمت الله علیه، یا آقا من نمیخوام عبد طاغوت بشم، من نمیخوام عبد طاغوت بشم، من اومدم عبد خدا بشم، من اومدم از صفر تا صد شروع کنم، حرکت کنم، عبد طاغوت بشم، نمیخوام عبد غیر خدا بشم، میخوام آزاد باشم. شروع کرده اول خودش از بیرق و چتر عبد طاغوت شدن خارج شده، بعد شدن دو نفر، بعد شدن سه نفر، بعد شدن چهار نفر، بعد شدن پنج نفر، بعد شدن هزار نفر، بعد شدن یک میلیون، بعد شدن 80-35 میلیون، اون موقع 35 میلیون جمعیت بود. بعد گفتن آقا اینا میخوان نفت ما رو ببرن، یه وزارت نفت زده. گفت آقا میخوان انرژی ما رو ببرن، یه وزارت خونه انرژی زده. میخوان آقا فرهنگ ما رو تغییر بدن و سبک زندگی خودشون رو ترویج کنن، آقا یه وزارت خونه فرهنگ زده. یه وزارت خونه ورزش زده، بچه‌ها سر حال باشن ورزش کنن. وزارت خونه علوم زده، بچه‌ها اهل تحصیل باشن. نخو پروری برای خودش کنه. بعد بقیه کشورها هم یاد گرفتن، از این استفاده کردن. گفتن ما می‌خوایم اینطوری باشیم. می‌خوایم عبد خدا بشیم، عبد طاغوت نباشیم. چون خدا به ما گفته الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. عبد شیطان نشید، شما تعهد دادید. ما هم نمی‌خوایم عبد شیطان باشیم. انه لکم عدو مبین. اون برای شما دشمن بگید مبین آشکاره. از اینجا حب و بغض شروع میشه. شما باید حب داشته باشی به کسایی که مسیر رو دارن میرن و دارن تو رو میبرن، و بغض داشته باشی به کسایی که نمیخوان تو عبد خدا بشی. پیامبرم همینطوری، پیامبر مبعوث شد. اون آیه چی بود؟ آیه 36 نه؟ ما بر چی پیامبر رو مبعوث کردیم؟ و لقد ارسلنا فی کل امت رسولا. آفری ما ان اعبدالله وشتن بود طاغوت. یات محرم اینو چه از صحبت کردیم، خیلی آیه مهمیه. ما پیامبرها رو مبعوث کردیم که مردم بندگی و اجتناب از طاغوت کنن، یعنی عبد طاغوت نشن. پیامبر مبعوث شده 3 سال مخفیانه، آقا شروع کرده به یارگیری، چهره به چهره داره کار میکنه. آقا عبد خدا بشو، فلسفه خلقت تو اینه، تو از صفر تا صد شروع کنی، دنیا ناامنه، راهزن داری، طاغوت هست، بیا جلو. بعد 3 سال علنی شده، فاستعب ما تو عمر و اعرضن المشرکین اومده. بعد تواقیت عالم دیدن وای اینا به ضرر ماست، دست ما داره رو میشه، یه پیامبری مبعوث شده بنده های ما رو داره میگیره. به خاطر همین از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو ترور کنن. شد شب لیلت المبیت، جنگ شروع میشه. اومد مدینه تشکیل حکومت داد، گفت باید قوی بشیم تا عبد طاغوت نشیم. ببین دین اینجا شروع میشه. عبد طاغوت نشدن، شهر مدینه شد حکومت اسلامی. اونا گفتن همون اول نباید بذاریم قوی بشه پیامبر، حمله کنیم. جنگ بد شد، جنگ احد شد، جنگ خندق شد، جنگ احساب، همه اومدن که اون قدرت نشه. تواقیت عالم، اون رؤسای قبیله بودن، اونا نتونن دیگه به بردگی بکشن مردمو، جنگ شروع شد. بعد میان دینو سیاسی نکن. الان ما حرف از سیاست زدیم آقا، ما حرف از آزادی زدیم. میخوایم عبد خدا بشیم، عبد غیر خدا نمیخوایم بشیم. نفوذی فرستادن، جاسوس فرستادن سر سفره پیامبر، جاسوس فرستادن پیامبر رو به شهادت رسوندن، حکومتش رو غصب کردن، نذاشتن این مسیر ادامه پیدا کنه تا به اینجا رسیده. امام همینطوری انقلاب کرد، شایر مکتب آقا رسول الله است امام خمینی، انقلاب کرد، گفت نمیخوام عبد طاغوت بشم. ریختن 8 سال پدر مملکت رو درآوردن، شیمیایی زدن، زمینی حمله کردن، غارت کردن، وحشتناک، برای دعوا سر این که آقا علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این عرض کنم خدمت شما، فضا رو دستش گرفته، وحشتناک داره تبلیغ دنیا میکنه، دنیا رو زینت میده. سوخت اخلاق تمدن غرب، حرص و حسد بر دنیاست، میخواد یه توسعه اجتماعی پایدار ایجاد کنه. اخلاق رو بر اساس تکنولوژی که داره میخواد تغییر بده، مردم رو دعوت به هرزگی میکنه تا خوب بندگیشو کنن. بحث تجمل‌گرایی رو میاره، بحث اشرافی‌گرایی رو مطرح میکنه. میخواد چیکار کنه؟ تمام رذائل رو اقامه کنه، اقامه رذائل کنه. انبیا میان اقامه صفات حمیده میکنن، این تقابل ایجاد میشه، این درگیری ایجاد میشه. اینا میخوان اخلاق حمیده رو اقامه کنن، تمدن غرب میخواد چیکار کنه؟ اخلاق مادی رو اقامه کنه، مردم بیشتر حریص به دنیا کنه، مسابقه برگزار میکنه پر از استرس، استراب، شرط بندی ها، قاچاق، مصرف مواد الکلی، مواد مخدر. برای مدیریت مردم دنیا فرستاده های خدا این کارو نمیکنن، مقابله میکنن. شما ببینید سند 20 میخواست انسان ها رو تا سال 2030 تربیت کنه به شکلی که خودش میخواد، اخلاق مادی، حریص دنیا کنه، یه نظم تربیتی شکل بده تو نظام تربیتی خودش و اخلاق مادی رو مبتنی بر ایدئولوژی که داره برپا کنه. مقام معظم رهبری محکم اومدن از حکم و حکومتشون استفاده هم وایسادن. این سند 20 یعنی در بس عبد طاغوت شدن. حالا شما با این نگاه، با این تصویری که الان تو ذهنتون اومد، بدید روایت بخونید. روایت داره تحت تأثیر هر کس نابجا قرار بگیری بردش شدی. نباید به راحتی تحت تأثیر کسی قرار بگیری. روایت هایی که هول هوش این مبحث رو ببینید، همش دنبال اینه که نباید برده کسی بشی. خدا تو رو آزاد آفریده، خدا تو رو حر آفریده. گفته اگر کسی رو دوست داشته باشی کور و کرت کنه، بازم بردش شدی. از این دست روایت خیلی داریم. گفته اگر حرف کسی رو گوش کنی بدون حساب کتاب، بازم بردش شدی. حق نداری بدون حساب کتاب حرف کسی رو گوش کنی. روایت داریم حرف کسی رو گوش کنی سرگرمت کنه، بازم بندش شدی. نبا سرگرم بشی با یه حرفایی غیر الهی. اگر بنده ای حرف خدا رو زد، بله. اگر حرف غیر خدا زد، سرگرمت کرد، توهم ایجاد کرد، حریص به دنیا کرد، داری عبدش میشه، حواست باش. تو آیات قرآن هست اکثر مؤمنین مشرکن. چرا؟ چون خداهایی غیر الله دارن، ارباب متفرقون. بعضی هم هستن، یه دسته آدم هم هستن، معصیت خدا نمی کنن، بچه های خوبی هستن، پسرهای خوبی هستن، اما بردن. پدر مادرم یه خوب باش، یا اون مربیه طوری متربیه رو تربیت میکنه که آدم خوبیه، درس بخون، دکتر بشو، فلان شو، ولی تو این با این نظام هستی، با این نظم جهانی کار نداره. آقا برده خدا باید بشی، بنده خدا باید بشی، نه برده طاغوت. بعد تو آیه 55 سوره مائده ببینید چه زیبا. 55 سوره مائده آیه ولایت معروفه، درسته؟ انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. میاد الله و ولی الذین رو توضیح میده. خدا سرپرست کسانیه که مؤمن شدن. خب فقط خدا سرپرسته؟ میگه نه خیر. انما ولیکم الله، خدا سرپرست شماست. دوباره انما ولیکم الرسول، اینا واو عطف دیه. انما ولیکم الذین آمنو، درسته؟ خدا سرپرست شماست، پیامبر سرپرست شماست و کسایی که ایمان آوردن که ائمه ما رو جانشین پیامبرا رو داره تو این آیه ذکر میکنه. رفقا ولایت، این گل کار صحبت ها، ولایت و ولایت مداری یعنی چی؟ خب آقا میگی اولیا طاغوت نشو، طاغوت رو سرپرست خودت قرار نده. خب الان پیامبر شد سرپرست ما، که امیرالمومنین شد سرپرست ما، که چه فرقی میکنه؟ ولایت و ولایت مداری اولا نمیگذارد عبد دیگری بشوی، دوماً و نه برده خودش میکنه. فرقش اینه، ولایت اومده تو رو از عبد طاغوت شدن نجات بده، تو باید کمکش کنی، کمک ولی خدا کنی تا بتونه یه قدرتی تشکیل بده، صاحب موشک بشه، صاحب علم بشه، صاحب فناوری بشه، علم دانش بنیان از این مباحث، قدرت پیدا کنه که کمک کنه آدمهای زیادی رو از زیر بیرق طاغوت نجات بده. پس اولا ولایت اومده که نگذارد تو عبد طاغوت بشی، بازم امام خمینی شما در نظر بگیرید. ثانیاً نه عبد خودش میکنه، نه برده خودش میکنه. قشنگی کار اینجاست. شب عاشورا میگه برید. دیگه از این روایت که من چند تاشو اشاره کردم، دوباره تو نامه سیو که نهج البلاغه آقا میفرماست سعی کنید کارمند نشید. اون راوی فرموده بود که خیلی مشترک به شغل کارمندی شدن. زندگی کارمندی خیلی نزدیکی که آدم به بردگی بکشه. این نظام بوروکراسی که هست، بوروکراسی ماکس وبر، بعد امیرالمومنین فهم سعی کنید مزبده باشید نه مزبگیر، خیلی نزدیک به بردگیه. رفقا انبیا و امام ها و پیامبرا راحت میتونن انسان رو مدیریت کنن، اما اینها با حفظ کرامت انسانی، با حفظ کرامت انسانی و موارد دیگه، جایگاه انسانی، شأن انسانی، اختیاری که انسان داره چیکار کردن؟ انسان رو مدیریت کردن، فضا رو آروم نگه داشتن، ثبات اجتماعی برپا کردن. این اتفاق افتاد تا بتونن انتخاب کنن. اینم از نظام بوروکراسی. یه روایتی هست که ایرانی ها اومدن پشت امیرالمومنین راه میرفتن، آقا گفت چرا پشت من راه میایید؟ گفتن ما ذلیل پادشاهان هستیم. قبلا تو ایران اینطوری بود، ما پشت پادشاهان راه میرفتیم. آقا گفت به خاطر من با این انگیزه راه نیایید، الان بعد از من یکی دیگه میاد، شما بازم پشتش راه میرید، الکی راه نرید. به هر دلیل نمیخواستن مردم بکشونن. ببین شب عاشورا گفت برید، درسته؟ آقا فهمود خودتون رو ذلیل نکنید، اینطوری پشت من راه نیایید. ولی بعضیا مثل سلمان و کمیل و ابوذر و مقداد و اینا دنبال آقا راه میافتن به خاطر ارزش و معنویت و عزت و اینکه عبد طاغوت نشن راه میافتادن، درسته؟ اگه اینطوری راه بیافتی دنبال ولی خدا مشکل نداره، میخوای به اون نتیجه برسی. خب پس ما بنده خدا میشیم، قوی میشیم، وصل میشیم به قدرت عالم که خداوند باشه و برده غیر خدا نمیشیم. نباید مرعوب هیچ کسی شد. شما ببین باطل امام خمینی رو بخوای بفهمی از این بیداری بفهم. ببین چقدر بنده بود. اصلا اخلاص یعنی همین. اخلاص یعنی بنده غیر خدا نشدن. اگه بنده خدا نیستی بنده غیر خدایی. چند درصد بنده خدایی؟ مثلا 40% بنده خدایی. خب 60% عبد غیر خدایی. هی بعد این درجهشو بری بالا. امام چه باطنی داشت امام خمینی که الان هم که داره کار میکنه، امام داره اخلاص میبره بالا. اخلاص یعنی بنده خدا شدن مخلصن. به خاطر هم درگیری میشه، به خاطر این اخلاص درگیری میشه. بعد اینا میان سیاست، اسمشو گوشن سیاست. تو برای که اخلاص داشته باشی باید قوی بشی، قدرت پیدا کنی تا عبد طاغوت نشی، حکومت تشکیل میدی. وعد دوله هم مستطعت من قوه میشی، درگیری رخ میده. اینجا شهادت باب جهاد مطرح میشه. دین دستور عملش طوریه که تو رو عبد غیر خدا نذاره بشی. دین هل دین الا الحب والبغض. دین محبت بهت میده، بغض بهت میده. محبت در مسیر عبد خدا شدن، حب ذات تو توسعه میده. بغضم نسبت به کسایی که راه زنن، میخوان تو رو اسیر کنن. درست شد؟ این حب بغض منظورمون این بود. نباید رفقا مرعوب بشیم. سعی کنید آزاد باشید. مثلا شما طلبا سعی کنید اصلا استخدام نشید. کار دولتی رو کلا بکنید بنزید دور. ساعت کار و اضافه کار و حقوق پایان ماه و نمیدونم ارباب رجوع و بالا دستی و حسن انجام کار رو میگم. اگر مرعوب استادم بشی، مرعوب استاد بشی. اینم جلوه‌ای از بندگی غیر خداست. مرعوب هیچ کس نباید بشی. ببین روایت رو نگاه کنین، اگر 1000 نفر بگن تو خوبی، تو خوشحال بشی، و اگر بگن تو بدی، تو ناراحت بشی، ظاهرا امام صادق علیه السلام میفهمه تو از ما اهل بیت نیست. همچین بنده‌ای میخوان، همچین نفری میخوان. ببینم اگر جواب اینو دادید من دیگه بس میکنم، دیگه صحبت نمیکنم. این روایت رو نگاه کنید. امیرالمومنین میفرماید کسی با ما نباشد بر علیه ماست. دو تا راه بیشتر نداره، یا عبد خدای یا عبد طاغوت. میگه کسی با ما نباشه، خب بر علیه ماست دیگه، مقابل ماست. مثلا دسته سومی وجود نداره، منافقه، گرایش به طاغوت داره، عبد غیر خداست، عبد طاغوته. مثل کسی درس میخونه نخبه میشه، رشته خوبی قبول میشه، نمیدونم رتبه خوبی میگیره تو کنکور و فضای بالاتر، دعوتنامه میاد از بهترین دانشگاه اونور، فضای اصلا عبد خدا شدن و عبد طاغوت رو نمیدونه، میره اونور، بعد به فرمایش آقا میشه پیچ و مهره حکومت طواغیت عالم. نمیفهمه که خب وقتی امام اومد، پیامبر اومد، دعوت به عبد خدا کردن کرد و ما خلقت و جن و الانس الا لیعبدون، دو گروه ناراحت میشن. یک، اون ارباب بندگان، اون طواغیت عالم ناراحت میشن چون نیروهاشو دارن از دست میدن، رسوا میشن. و خود برده ها، برده های این طاغ، میگه چرا؟ میگه چرا داری نظم ما رو به هم میزنی؟ ما داریم زندگی میکنیم دیگه، به این بردگی خوی گرفتن. این نکته مهمی ها. وقتی پیامبر اومد، دین اومد، تو رو نگذاشت عبد طاغوت بشی و جلوگیری کرد از هواپرستی تو، گفت انقدر نخور، نخواب، نرو، یه ماه رمضون روزه بگیر، همش خوردن و خوابیدن نیست. همچین دستوراتشو گوش دادی، هواپرستی تو مدیریت کردی، مدیریت لذات کردی، به دو گروه برمیخوره، طواغیت عالم و کسایی که برده شدن. برده ها میان آقا الان زندگی ما آرومه، ما داریم میریم و میایم و شما به هم نزن این زندگی ما رو، این بردگی ما رو عادت کردیم، نذار این اتفاق بیفته. حب بغضمون پس تو این مسیر شک میگیره. اخلاص هم یعنی همین، عبد صفر تا صد خدا شدن میشه اخلاص. خب آقا خاندوزی، تو دنیا یه عده نمیذارن تو عبد خدا بشی، میخوان عبد خودشون کنن، برده خودشون کنن، تو از سر اخلاصت بجنگی. آقا ما این ورم هستیم، این ورم هستیم، دروغ داری میگی، تو عبد طاغوتی. یا ولی تو خداست یا رسول، یا والذین آمنوه یا طاغوته، اولیاء هم طاغوت. بعد یادت باشه تو قبلا عهد دادی، علم عهد یا بنی آدم الله تعبدو، عبد شیطان نشی، اینو وعده دادی. دیدی طرف میگه آقا آخه نباید قبل ظهور صاحب از زمان حکومت تشکیل داد و از این حرفا، و شما دارید عراق هم میگیرید، شما دارید سوریه هم میگیرید، شما دارید چیکار میکنید؟ کی گفته حکومت تشکیل بدید ادعاهای تمدن نوین کنید؟ تو بگو اصلا حکومت چیه، تمدن چیه؟ بگو آقا من خواهم عبد خدا بشم. امام دنبال حکومت اینا نبود، خواست عبد خدا بشه. یه عده داشتن اینو تبعید میکردن، امامو تبعید کردن، حضرت آقا رو تو این خونه دلی که لر شد بخونی، تبعید کردن 15 سال، 42 تا 57 شکنجه. آقا تو باید عبد طاغوت بشی. آقا من نمیخوام عبد طاغوت بشم، من تعهد دادم میخوام عبد خدا بشم، من حب ذاتم میخوام به حب الله برسونم. آقا دیدن بقیه فطرت ها بیدار شدن، راست میگه ها، ما اون عبد خدا بشیم، ما مخلوق خداییم. 2 تا 3 تا، 1 میلیون، 20 میلیون، 35 میلیون اومدن رأی دادن به حکومت اسلامی. آقا شد آمریکا رو انداختن بیرون، سفارتخونه‌شو آتیش زدن. اون گفت چی؟ عبد من نمیخوای بشی؟ پدرتو در میارم. 8 سال دفاع مقدس رخ داد، جنگ تحمیلی، بعد اختشاشات، بعد مجاهدین خر 17 هزار تا اومدن کشته ما دادیم، بعد فتنه 78، بعد فتنه 88، بعد فتنه 98، بعد فتنه 1401. عبد ما باید بشی، تو یه کاری داری میکنی، همه دارن مشتری ما رو داری میپرونی. بله همینه، ما برای دفاع از خودمون، برای آزادی خودمون، برای عبد خدا بودن، بعد شد حکومت و شد وزارتخونه و بعد شد نیروهای سپاه و نیروهای کل مسلح و بعد شد سوریه و بعد شد حاج قاسم و همتون داری میاد بالا، بعد میشه ظهور صاحب زمان و تمام شد. در دنیا صاحب زمان چطور میشه؟ همه چیز میشن؟ نه، ولی قدرتی در زمان صاحب زمان دیگه نیست که کسی رو بخواد عبد خودش بکنه. آقا قدرت ها رو له میکنه. این دوتا موتور انسان، حب و بغض، ما خیلی کاربردی و خیلی روزمین با هم صحبت کردیم این جلسه که اون مفاهیمی که جلسه پیش گفتیم تو ذهنمون طلایی بشه، تبیین بشه. به خاطر همین مباحث مطرح کردیم خیلی ساده و شکیل. خب پس ببین، ما خیلی شبهات اینجا جواب دادیم. بعضی چی میگن؟ بعضی میگن آقا چرا جنگ میکنید؟ تا که جنگ میکنید؟ چقدر باید کشته بدیم؟ دعوا سر عبد خدا شدن، عبد طاغوت نشدنه. امیرالمومنین ابو موسی اشعری تو قنوت نمازش لعن میکرد، تو قنوت نمازش امیرالمومنین همین حب و بغض بود. هل الدین الا الحب والبغض، حبم فی الله بغضم فی الله. همینه انسان، همینه دین، هم همینه. دین مساویه من انسانه، حقیقت انسان. لعن میکرد ابو موسی رو، میگفت این سامریه. پیامبر فرمود سامری امت من کیان؟ لا قتاله، میان جنگ. آقا ما دنبال جنگ نیستیم، ما میخوایم عبد خدا بشیم. هی اینا ما رو میخوان عبد خودشون کنن، هی فرهنگ میارن، هی فضا سازی میکنن، هی فیلم میسازن، هی نیروی نظامی میفرستن، هی میخوان ما عبد خودشون بشیم. ما نمیخوایم بشیم، جنگ میشه، شهید میدیم، بکشید ما رو، ملت ما بیدارتر میشه، ما کشتم که میشیم، میشیم عبدالله، عبد خدا میشیم. پیامبر فرمود سامری امت من ابو موسی اشعریه، لا قتال لا قتال، که امیرالمومنین لعن میکرد. یعنی با این تفکر الان خیلی میان آقا صلح جهانی رو دیدی که تو این اختشاش شد، ما نباید جوابشون رو، فخری زاده رو زدن گفتن آقا جواب نده، حاج قاسم رو زدن گفتن آقا جواب نده، صلح فلان بهمان، اینا مشخصه دی، این خط، این اصول اعتقادیه، اینو باید تو مدرسه درس بدن. فرمود بنی امیه ایمان رو یاد میدادن، روایت تو اصول کافی، کفر رو یاد نمیدادن. کفر همین بغض دیگه، حب و بغض. اعتقاد همینه، اصل اعتقاد همینه. اینجا دشمن شناسی میاد، دنیا ناامنه، شیطان هست، ابلیس هست، قسم خورده. از طرف ما تعهد دادیم که عبد شیطان نشیم. خلق الانسان جزوعا، آره جزوعا، هلوعا، منوعا الا المسلمین، کسایی که بنده خدا هست. اگر بنده غیر خدا بشی اسیر اخلاق مادی میشی، تفاخر میکنی، دنبال جمع کردن مال دنیا و حریص دنیا و کینه و حسد و همه اینا پیش میاد. الا المسلمین، کسایی که بنده خدا هستن، کسایی که نمازگزار واقعی هستن. ایشالله که عبد خدا باشیم، ایشالله این عبد خدامون رو بالا ببریم، به حد اکثر برسونیم رفقا، تا ذره ای عبد غیر خدا تو ما نباشه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.